أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا رسول الله. ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير نعمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الهداة المهديين. اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المنتظر المهدي. حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، أيها العباد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خودم و همه شما برادران و خواهران ارجمند را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. در هفته‌ای که گذشت، هفته عفاف و حجاب اسلامی بود. در جمعه گذشته نکاتی در مورد این موضوع خدمت شما برادران و خواهران ارجمند بیان شد. ادامه مطالب نکات دیگری را عرض کنم. عرض کردم عفاف نوعی حجاب درونی است که انسان را از گناه و لغزش باز می‌دارد. حاصل این عفت و حجاب درونی کوشش ظاهری است، چه برای مردان چه برای زنان. برای هر کدام نوع پوشش فرق می‌کند. حجاب میوه عفاف است. در اصل این عفت پاکدامنی، این عفاف درونی ریشه حجاب ظاهری است. لذا این عفاف و حجاب هر دو به هم وابسته هستند. نکاتی خدمت شما بیان شد. امروز تاریخچه‌ای از حجاب عفاف را در ادیان و اقوام گذشته خدمت شما عرض کنم. بنابر گواهی متون تاریخی و آنچرا که از نوشته هایی که از کتب گذشتگان به دست می آید، اکثر قریب به اتفاق ملت ها و آیین های گذشته دارای حجاب بودند. مخصوصا در بین زنانشان حجاب معمول بوده است. در طول تاریخ البته حجاب فراز و نشیب‌هایی داشته است. به خاطر حکومت حاکمان، والیان و کسانی که بر منطقه‌ای تسلط پیدا می‌کردند، در بعضی مواقع این حجاب و عفاف پررنگ‌تر شده و در بعضی مواقع کمرنگ نشون داده شده. اما آنچه را که از نقوش و تاریخ و نوشته‌ها و کتیبه‌ها به دست انسان‌ها رسیده است، پیدایش حجاب را به دوران پیش از مذاهب مربوط می‌دونند. بعضی مواقع ماها فکر می‌کنیم با آمدن مذهب دین حجاب آمده است. نه، حجاب به دوران پیش از مذاهب برمی‌گردد. لذا عقیده کسانی که مذهب را ایجاد کننده و آورنده حجاب می‌دانند رد می‌کند این نظریه. چرا می‌توان این چنین بیان کرد که مذهب مکمل حجاب عفاف بوده است؟ پوشش زنان در یونان و روم باستان و ایران باستان قابل مطالعه است. انسان وقتی به کتب مراجعه میکند، در دایره المعارف لاروس بیان میکند زنان یونان در دوره های گذشته صورت و اندامشان را تا روی پاهای خود میپوشاندند، زمانی که هنوز مذهبی در بینشان رواج نداشت. در مورد حجاب در آسیای صغیر در میان ایرانیان باستان، سامانیان، اشکانیان، مادها، آنچه را که از کتابها و نوشته ها به دست انسان میرسد، از دایره المعارف لاروس و همچنین ویلدوران نوشته هایی که بیان میکند، میفرماید زنان ایران باستان حجاب در بینشان رایج بوده، لذا عفاف حجاب در مذاهب گذشته، در آیین‌های گذشته، در ملل گذشته به وفود دیده می شود. اما برمیگردیم به دوران مذهب‌ها. اگر برگردیم به دوران حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علی آله و علیه السلام و همچنین یهودیت و مسیحیت، در دوران این ادیان هم حجاب عفاف به صورت بسیار پررنگی ظهور و بروز کرده است. یک شاهد تاریخی عرض کنم. در داستان رفقه بیان می کند که وقتی از خادمش می پرسد او مردی که به ما نزدیک می شود چه کسی است، بیان می کند او آقا و مولای من اسحاق است. از مرکب خود پیاده می شود و خود را با برقه صورت خود را می پوشاند، غیر از چشمانش پیدا نباشد که مبادا نامحرم او را ببیند. این نشان می دهد در ادیان گذشته هم حجاب عفاف رواج داشته است. در دین مبین اسلام حجاب عفاف جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. اسلام در آیات الهی، در روایات معصومین بسیار به حجاب و عفاف سفارش شده است، برای اینکه اون آثار خدای نکرده بی‌حجابی، بی‌عفتی، بی‌بندوباری، دچار تزلزل جامعه، اجتماع، بی‌بندوباری خانواده‌ها و استحکام خانواده‌ها از بین نرود، اسلام به عفاف و حجاب اهمیت ویژه‌ای داده. من به یک نمونه‌ای از آیات الهی بیان می‌کنم که بسیار قابل دقت است، هم برای مردان ما و هم برای زنان ما. قرآن حجاب عفاف را در بخش‌های مختلف بیان کرده. حجاب در گفتار، حجاب در نگاه کردن، حجاب در شهوت، حجاب در پوشش و حجاب عفاف در کردار و اعمال. من برای هر کدام اینها یک نمونه از آیات خلاصه‌وار خدمت شما عرض کنم، وقت شریف شما را نگیرم. ببینیم چقدر در آیات الهی به این ارزش اسلامی سفارش شده که در جوامع اسلامی باید رعایت شود، که متاسفانه می‌بینیم بعضی مواقع غفلت می‌کنیم و دشمنان ما با ساختن فیلم ها، سایت ها و رواج بی‌بندوباری و بی‌حجابی در جوامع اسلامی می‌خواهند کشورهای اسلامی را دچار تزلزل کنند، این ارزش اسلامی را از بین ببرند. که اگر این ارزش اسلامی، این عفاف حجاب در بین مردان و زنان مسلمان خدای نکرده کمرنگ شود یا اگر از بین رود، دچار چه مشکلات عدیده خواهد شد. این همه امروزه میبینیم خانواده هایی که دچار این اثر شوم بیبندواری ها میشوند و طلاق، جدایی، دعواها، بیبندواری ها در خانواده ها رخ میدهد، یکی از علتهای اصلی آن همین بیهجابی و بیبندواری در جوامع اسلامی. خداوند در مورد عفاف و حجاب در گفتار بیان می کند در سوره احزاب آیه 32: فلا تخضعن بالقول، در گفتار می فرماید، در گفتار، در سخن گفتن مواظب باش، لطیف و نازک سخنانت را ادا نکن خواهر من. چرا؟ فیتمع الذی فی قلبه مرضون، مبادا کسانی که دچار بیماری هستند در تو طمع کنند. در سخن گفتن با اشوه، با ناز نباید سخن بگوید انسان مؤمن متدین با حجاب. این حجاب در گفتار است، در سخن گفتن انسان باید رعایت کند. عفاف در نگاه، در همین آیات الهی سوره نور آیه 31: و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و همچنین به مردان اشاره می کند، و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن، به هر دو گروه اشاره می کند چشمهای خود را از نگاه های هوس‌آلود ببندند. این عفاف حجاب در نگاه است، این چشمی که دروازه قلب انسان است. هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. چرا انسان گرفتار لغزش در درون می شود، دچار تلاطم می شود، بعد هم آلوده می شود؟ شروع از این چشم است که مردان ما، چه زنان ما باید در نگاه خود مواظبت کنند. هر صحنه ای را، هر جایی را، هر فیلمی را، هر عکسی را، هر انسانی را انسان که نباید نگاه کند. این چشم الهی که خداوند عنایت کرده است، این امانت الهی، این چشم قرار است روز قیامت پیامبر الهی ائمه معصومین را ببیند. این چشم باید آیات الهی را نظارگر باشد. این چشم باید به چهره پدر مادری نگاه کند که عبادت است، نه به هر منظره ای. این هم عفاف در نگاه که حرام است. عفت در شهوت، سوره نور ادامه آیه بالا بیان می کند و یحفظن فروجهن، می فرماید به زنان با ایمان بگو دامن خود را حفظ کند. این هم عفت در شهوترانی، همچنین برای مردان. زن و مرد عفت در شهوت را هم باید حفظ کنند. مبادا خدای نکرده بی عفتی دامن انسان را بگیرد که دچار لغزش شود. عفت در پوشش، بالاتر از همه اینها آیه بیان میکند ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، مکلف میکند زنان مؤمن را، مکلف میکند نباید غیر از اون زینت هایی که ظاهر است، غیر از اون چرا که ظاهر است را آشکار کند. چگونه بانوی زینت های درونی خود را در ملأ عام قرار میدهد و هر کس و ناکسی باید نظارگر باشد. این زینت های هر بانو مخصوص خانه و خانواده است، مخصوص همسر اوست. چگونه می شود امروز بانوان ما این گونه بی حجاب یا با عدم رعایت حجاب کامل در جوامع اسلامی ظاهر می شود؟ این آیات الهی است که بیان می کند عفت در کردار ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. هنگام راه رفتن نباید طوری راه روند که اون زینت هایی که استفاده کردند جلب توجه کند. در زمانهای گذشته در پاهای خود از خلخال استفاده می کردند، وسایل زینتی استفاده می کردند. امروز ممکن است اون که نیست، اما امروز بانوان ما چگونه به خود اجازه می دهند بعضی از کفش ها، بعضی از زینت هایی را که استفاده می کنند در راه رفتن، در حرکاتشون، در کردارشون، در اعمالشون طوری رفتار کنند جلب توجه کنند و دل جوانی بلغزد آلوده به گناه شود. اینها نمونه های از آیات الهی است که مردان و زنان ما را در تمام زمینه ها هشدار می دهد که باید رعایت کند، هم در گفتارشون، هم در نگاهشون، هم در شهوتشون، هم در پوشششون، هم در اعمال کردارشون و قدم زدنشون باید دقت کنند و عفاف و حجاب الهی را رعایت کنند و از حدود الهی خارج نشوند. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق دهد با این آیات الهی آشنا شوید، فرزندان خود، همسران خود، خواهران خود را با این آیات الهی بیشتر آشنا کنیم انشاءالله. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر من نصر الدین، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم احفظ امام زماننا، اللهم احفظ قائدنا الخامنئي، اللهم اغفر موتانا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اشف مرضانا، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.